Allah'ın min eşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ve âlihi tayyibin tahirin el-ma'sumin ve le'nu ala e'dâhim ecmain. Bahs-i ma dar irtibat ba imkân ce'l hujjiyat baraye zunun bud. Fermayish merhum ahund ro matrah kardim. Ishun mikhastan began beyn hukm zahiri ve hukm vaqe'i tanafi vujud nadare, chun همیشه در موارد و حکم ظاهری حکم واقعی غیر فعلی است، یا به تعبیر دقیق‌تر فعلیه من بعض الجهاته. از این جهت مشکلی وجود نداره و تضادی لازم نمیاد. این کلام آخوند بود که مطرح کردیم. در برابر فرمایش آخوند اشکالاتی وجود داره. فکر میکنم کلام آقای خویی رو داشتیم نقد میکردیم. آقای خویی گفت مرحوم آخون سه تعبیر کردن، گفتن همیشه در موارد حکم ظاهری، گاهی گفتن حکم واقعی شأنی است، گاهی گفتن حکم واقعی انشائی است، گاهی گفتن حکم واقعی فعلی من بعض الجهات. آقای خویی فهمن اگر منظور ایشون این باشه که همیشه در موارد حکم ظاهری حکم واقعی شأنی است، پس آخون قائل به اشتراک احکام بین عالم و جاهل نیستن، چون حکم شرعی اون حکمیست که اقتضاء داره اما هیچی وجود نداره. اگر این باشه که حرف آخون حرف باطلیست، این نفی قاعده اشتراک است، این عین تصویب است، یعنی اصلا همون تصویب اشعری است. تصویب اشعری چیه؟ اشعری میگه که اگر تو علم داشتی به حکم شرعی، برای تو حکم شرعی وجود داره. آخوندم که همینو داره میگه. آخوند میگه هر وقت حکم ظاهری داشتی بر خلاف حکم واقعی، پس حکم واقعی تو نداری. پس کی حکم واقعی داری؟ هر وقت عالم با حکم واقعی باشی تو حکم واقعی داری. این همون تصویب اشعری است و این دیگه مثلا بدترین اقسام تصویبه حرف آخون. علی رغم این که جناب آخون اگر در موارد وجود و حکم ظاهری و حکم واقعی قرار باشه شأنی باشه، پس حکم ظاهری قائم به چیه؟ اماره در حقیقت قائم بر حکم واقعی دیگه. فرض اینه که تا من علم به حکم واقعی نداشته باشم حکم واقعی وجود نداره، پس این اماره بر چی هست اصلا؟ اماره قرار نشان بده و طریق به واقع باشه. اگه تا من علم نداشته باشم واقعی وجود نداشته باشه، پس اصلا قیام اماره معنا نداره. قیام اماره متوقف بر وجود واقعی حکم است و وجود واقعی حکم هم متوقف بر علم به حکم است، پس این مستلزم خلاصه بطلانه. همیشه میگیم اماره قائم بر چیه؟ قائم بر حکم واقعیه. فرض اینه که تا من علم به حکم واقعی هم نداشته باشم که حکم واقعی وجود نداره، پس قیام اماره میشه بی‌معنا. این اشکالی که آقای خویی میکنه همون اشکالیست که بر مسلک اشاعر وارده، همون اشکال تصویبه. ایشون میگه اگر واقعا آخون منظورش از حکم شأنی همون حکم شأنیه، که خب این همون تصویب اشعریست، لعل آخون معتقده که نه، ما به عنوان اول حکم واقعی داریم، اما اگر اماره قائم شد به عنوان ثانوی دیگه حکمش مبدل میشه، مثل همه جایی که به عنوان اولی هر فعلی و پدیده حکمی داره و به عنوان ثانوی حکم دیگری پیدا میکنه. این فعل به عنوان اولی این حکم رو داشت، نماز جمعه حکمش این بود، ولی چون قامت اماره برخلاف این حکمش یه چیز دیگه شد. آقای خویی میگن اگه اینو منظورشه این میشه تصویب معتزلی. تصویب معتزلی اینه که همه افعال یه احکامی دارن، اما با قیام امارات اون احکام مبدل میشن بر طبق معدای امارات، این میشه تصویب معتزلی. اینم حرف باطلیه، اینم حرف صحیح نیست. عنوانش مقامت الاماره شد، یعنی اون حکم و نماز جمعه ای که خبر واحدی بر خلافش اومده از وجوب حکمش مبدل شد مثلا به اباحه، این میشه همون تصویب معتزلی. پس این حرف هم حرف باطلیه.
یعنی تقریبا تبدیل حکم واقعی شد چون تصویب معتزلی این بود دیگه، گفتن حکم واقعی اگر وجود باشه این حکم واقعی عوض میشه، میشه
فرمت مثلا. اگه قرار باشه که حکم ظاهری عنوان ثانوی باشه، میدونید حکم واقعی تقسیم میشد به عنوان اولی و عنوان ثانوی. عناوین ثانوی خودش احکام واقعی هستند دیگه، احکام ظاهری نیستن. نه، عنوان ثانوی اصطلاحی نیست. مثلا اینکه اندل اضطرار خوردن فلان چیز حلال است، این حکم واقعی یا حکم ظاهریه؟ واقعی ثانوی است. پس احکام واقعی یا اولیان یا ثانویان. اون احکامی که بر اساس عناوین ثانویان خودش حکم واقعیه. آقای خویی میفهمن این که آخون میفهمد انشائیست، آخون میفهمد انشائیست، معنیش اینه که مولا اراده و کراهت نداره. پس در حقیقت مولا بر طبق اون چیزی که شما علم ندارید اصلا اراده نداره. اراده هم که حقیقت و حکمه، پس حقیقت و حکم متوقف بر علم است. حالا که متوقف بر علمه، پس شما قائل به تصویب معتزلی هستید. اما تعبیر سوم آخون، چون آقای خویی گفت که آخون تعبیر به شعنی کرد و انشائی و فعلی من بعض الجهات، این تعبیر به فعلی من بعض الجهات، آقای خویی میفهمن این تعبیر به فعلی من بعض الجهات هم مشکل داره. حالا اجازه بدید این جوابو که میگم با جواب مرحوم ناینی کاسه کنم، چون هر دوشون یک ماهیت دارن. آی ناینی به آخون میگه که به هر حال علم یا شرط و قید تکلیف هست یا شرط و قید تکلیف نیست، یکی از این دو حالته. به هر حال وقتی که مولا گفته نماز جمعه واجب است، گفته نماز جمعه واجب است به شرط این که بدانی نماز جمعه واجب است. اگر علم شرط تکلیفه، آقای ناینی میفهمن در فرض نبود علم نه جعلی وجود داره نه مجعولی وجود داره، چون شرط تکلیف علمه. پس اگر مولا تکالیف خودش رو مقید به علم کرده، در فرضی که ما علم به تکلیف نداشته باشیم، آقای ناینی میفهمن نه جعلی وجود داره و نه مجعولی وجود داره. ولی اگر مقید به علم نکرده، گفته نماز جمعه واجب است، یعنی چه بدانی و چه ندانی، آقای ناینی میفهمن خب اگر نماز جمعه واجب است چه بدانم و چه ندانم، حتی در فرضی که نمیدانم بازم نماز جمعه واجب است، هم جهل وجود داره هم مجهول وجود داره. به هر حال تکلیفتون روشن کنید، یا علم رو باید قید قرار بدید که اگر قید قبل از علم نه جهل است نه مجهول، نه جهل است نه مجهول، این که شما تعبیر کنید که حکم انشایی وجود داره، حکم فعلی من بعض الجهات وجود داره، همه این تعبیر اشتباهه. چرا؟ چون قبل از اینکه علم باشه نه جهلی وجود داره نه مجهولی وجود داره. اگرم مقید به علم نیست که خب هم جهل وجود داره هم مجهول وجود داره دیگه، باز فعلی من بعض الجهات و انشایی بودن معنا نداره. آی خویی شق سومی هم اضافه میکنن. آی خویی میفهمن احکام یا مقید است به علم یا مقید نیست به علم یا مهمل است. آی ناینی گفتن دو شق بیشتر نداره. آی خویی میفهمن ما سه شق تصویر میکنیم. جناب آخون یا احکام مقید به علم است که تا علم نباشه اصلا حکمی وجود نداره، مثل وجوب حجی که مقید به استطاعت است، اگه مستطیع نیست اصلا وجوبی وجود نداره. یا مقید نیست به علم که حتی در فرض جهل حتی در فرض وجود و حکم ظاهری برخلاف بازم اون حکم وجود داره، نمیتونید بگید انشائی یا فعلی من بعض جهات. آقای خوی میفهمن و یا میگویید که مهمل است، اهمال در مقام ثبوت هم که امتناع داره. اهمال در مقام ثبوت یعنی حتی قانونگذار ما نمیداند. اهمال آقای خوی وجه استحاله اهمال در مقام ثبوت رو این میدونه، حتی قانونگذار ما نمیداند که خلاصه وجوب نماز رو برای کی جعل کرده. ازش میپرسیم آقا برای عالم با این جل کردی یا برای عام از عالم و جاهل؟ میگه نمیدانم. این میشه اهمال در مقام ثبوت. آقای خوبی میفهمن خب اهمال در مقام ثبوت هم که مستحیله. اهمال که مستحیله، تقیید که مستلزم تصویب اطلاق هم که خلاف نظر شما رو نتیجه میده. پس حرف آخون علا ای حالن باطل است. این نتیجه ایست که آقای خویی و مرحوم نائینی استاد و شاگرد با هم بر علیه آخوند میگیرن که خلاصه حرف شما بر هیچ تغییرش درست در نمیاد. من اینا رو چیز کردم، مندمجش کردم، یکیش کردم، که خلاصه این اشکالیست که مطرح میکنن. آقا ضیا هم به کلام آخوند اشکال میکنه. نکنید آخوند اونطور که ما آخوند رو تقریر کردیم دیگه شما میتونید از آخوند دفاع کنید، چون تقریری که ما کردیم بعضی از این اشکالاتی که الان مطرح کردم دفع کرد. آقا ضیا اشکالش اینه که شما یا آخوند میگی هر وقت حکم ظاهری برخلاف بود یا هر وقت ما علم به حکم واقعی نداشتیم، حکم واقعی فعلی من جمیع الجهات نیست. شما اینو میگی. آقا ضیا میفرماید این حرف شما مستلزم این است که خطاب احکام واقعی مقید شود به علم به خطاب. پس همیشه اراده جدی مولا معلق است به علم مکلف به خطاب، در حالی که اراده مؤخر از علم به خطاب است و علم خطاب هم مؤخر از خود خطاب است. تکرار میکنم، اراده مولا مؤخر از علم به خطاب است و علم به خطاب هم مؤخر از خود خطاب است. پس اراده مؤخر از خطاب است به دو مرتبه. حرف آقا ضیا، اراده مؤخر از خطاب است به دو مرتبه. نتیجه اینه که اونی که مؤخر است قراره در اونی که مقدم است اخذ بشه. به هر حال مولا وقتی که میخواد یه چیزی رو واجب کنه به خطاب خودش واجب میکنه. اقم الصلاه دلالت بر وجوب میکنه و فرض اینه که این اقم الصلاه زمانی دلالت بر وجوب میکنه که شما علم به وجوب همین اقم الصلاه، به وجوب ناشی و صادر از همین اقم الصلاه داشته باشید. آقای میگه این محاله. حرف شما این بود که زمانی مولا اراده دارد به وجوب نماز که مکلف علم داشته باشه به خطاب. پس اراده مولا مؤخر از علم به خطاب و علم به خطاب مؤخر از خود خطاب و خود خطاب غیر ممکن است که درش اخذ بشه قیودی که متأخر از خودشه. خطاب نمیتواند مقید باشد به قیودی که از خودش متأخر است. پس اصلا این امکان وجود نداره. تا زمانی که اراده شارع نباشه، آیا وجوب نماز چیزی جز اراده شارع به فعله؟ وجوب نماز چیزی جز اراده شارع به فعل نیست. البته این اشکال آغازی اشکالی بود که قبلا در بحث تعبدی و توسلی هم مطرح شد. اونجا هم آن جواب دادن، گفتن که اون اراده ای که شما میگویید مؤخر از خطاب است اون اراده فعلیه است نه اراده انشائیه، و اراده انشائیه نه اون مقدمه بر خطابه، مؤخر از خطاب نیست. و اون چیزی که خطاب برش متوقف اراده انشایی است، نه اراده فعلیه. که آیه صدر هم همینجا همینطور جواب میده، اونجا هم قبلا همینو گفتن و تقریبا این مسئله رو اونجا حل کردن. این مشکل مشکل جدی نیست. گفتیم چی نداره؟ خب اراده نداره. حالا این مشکل آیه صدر رو بگیم، این اشکال آغازی ها بود، جوابش هم همین بود که در نکنید این اشکال آغازی ها اشکال کلن در قیود ثانویه. ما عرض کردیم قیود حکم تقسیم میشه به قیود اولی و قیود ثانوی. قیود ثانوی چه قیودی بود؟ اون قیودی بود که متأخر از حکم قابل فرض بود. هر قیدی که تحقق او یا وجود او متأخر از حکم باشه، مثل قصد امر، مثل علم به امر. پس اگر قرار باشه وجوب مقید به چی بشه؟ به قصد امر بشه. وجوب مقید به علم به وجوب بشه. اینا قیود ثانوی هن. قیود ثانوی تعریفش در علم اصول همیشه اون قیودی هستن که متأخر از وجود شیء هن. یعنی باید اول فرض کنی وجوبی باشد تا قصد وجوب کنی، باید فرض کنیم وجوبی باشد تا علم به وجوب معنا پیدا کنه. اینو قیود ثانوی هست. این اشکال آغازی همون اشکال قیود ثانوی است که تو تعبدی و توسلی بحث شد. جوابش هم همون جوابی است که در قیود ثانوی اونجا گفتیم، که آیه صدر هم اونجا تکرار میکنه. اشکال اشکال تازه نیست.
اشکال
آغازی حالا اما آیه صدر
نه نه
به آغازی ها خب خیر از چیه؟ نه من خواستم بگم اشکال آغازی ها همون اشکال قیود ثانوی بود. اشکال قیود ثانوی این بود که این قیود متأخرن. بعد در اونجا جواب دادن این قیود به وجوده متأخرن نه به تصوره. یعنی شارع نمیگه که من وای میستم اول وجود پیدا کنه علم به حکم حالا امر کنم، میگه من دارم تصور میکنم علم به حکم. تصور علم به حکم مؤخر از وجود واقعی حکمه. یعنی اول باید حکمی باشد تا من تصور کنم علم به حکم، یا نه باید حکمی باشه؟ اونی که مؤخر است وجود واقعیشه نه تصورش. تصورش که مؤخر نیست.
در قیود
ثانوی
یا الان؟ در قیود ثانوی. الان فهمیدی که اراده انشایی شرط مقدم است.
مراد از همین تصورش همین اراده انشاییه.
نمیشه وجود واقعی اراده انشایی.
یعنی آخوندم اونجا گفت که ما وقتی که میگیم نمازی که در فرض علم به وجوب واجبه مولا جعل کرده است، خب علم به وجوب میتونه تصور کنه حتی قبل از وجوب. علم به حکم رو حتی قبل از حکم میتونه تصور کنه.
علم به جل
وجود واقعی
علم به جل مقدم بر مجهول که هست دیگه.
علم به جل
وجود واقعی علم
به جل وجود واقعی شده.
یعنی اون مشکل دور رو یه رفع وجود واقعی هم کرده یه رفع وجود فرضی دیگه.
درست.
وجود فرضی علم به مجهول که مقدم بر مجهوله. درست. و وجود واقعی علم به جل که واسه من مقدم بر مجهوله. هر دو تا این دو طرفش
در حل میشه. بله. روش های دیگه هم بود دیگه، من فقط ارجاع دادم. خواستم بگم این همون مشکل قیود ثانوی است که اونجا حلش کردن. اما اشکالی که آیه صدر به آخون میکنه، آیه صدر به آخون میگه که جناب آخون یا شما قائل به تصویب هستی یا قائل به تصویب نیستی. منظور ما از تصویب اینه که یا شما معتقدی احکام بین عالم و جاهل مشترکه یا معتقدی احکام بین عالم و جاهل مشترک نیست. تکلیف خودتو معلوم کن. اگر میگی احکام بین عالم و جاهل مشترکن، دیگه معنا نداری بگی برای جاهل دیگه مولا اراده نداره. اگه اراده نداره و احکام مشترک نیستن. اگرم میگه احکام بین عالم و جاهل مشترک نیست، پس قائل به تصویبی دیگه. مصوبه چی میگفتن؟ میگفتن عالمین احکامی دارن که جاهلین اون احکام رو ندارند. پس به هر حال شما اما میگه احکام مشترک بین عالم و جاهلن که پس برای هر دو اراده وجود داره، یا میگی مشترک بین عالم و جاهل نیست که تو قائل به نظریه تصویب شدی، پس نمیتونی بگی من مخطع هستم، تو قائل به تصویبی. اما اینکه تو اومدی گفتی نه مشترکن در حکم انشائی، مختلفن در حکم فعلی، آقای صدر میفهمن این دیگه مثلا بازی با الفاظه. مشترکن در حکم انشائی یعنی چی؟ یعنی به هر حال مولا اراده داره از جاهل یا اراده نداره دیگه، واقع حکم اراده به نظر شما. خب اگه اراده نداره یعنی اشتراک ندارن دیگه. اگه شما بیایی لفظ رو عوضش کنی، ما لفظ بدون معنا که نمیخوام، یعنی ما اومدیم یه اسم اشتراک احکام بین عالم و جاهل گذاشتیم، اما گفتیم اینا در واقعیت خودشون متفاوتن، یعنی مولا برای جاهل به حکم اراده ندارد. شما گفتیم مرحله فعلیت نیست، یعنی اراده ندارد. خب این که اراده ندارد پس اشتراک ندارن دیگه. ایشون میگه ما به لفظ که کاری نداریم، ما به واقع مسئله کاری داریم، یعنی همونطور که از عالم میخواد از جاهل هم میخواد. تو میگی نه از جاهل نمیخواد، پس خودت قائل به تصویبی. این جوابی که آقای سعد میده تقریبا شبیه جواب آقای خوئیه. آقای خوئی میگه به هر حال آخون در یه قرائتش مصوبه به تصویب اشعریه، در یه قرائتش هم مصوبه به تصویب معتزلیه، و الا آخون چیزی جز تصویب در جمع بین حکم واقعی و ظاهری نگفته است. آقای صدرم میفهمن اسمش رو گذاشته مشترکن در حکم انشائی ولی مختلفن در حکم فعلی. این همون واقع تصویبه دیگه. خب اگر آخون بگه که اینها در مرحله انشاء با هم هستن و در مرحله فعلیت با هم نیستن، معناش اینه که پس نسبت به جاهل اراده نداره مولا. حالا که اراده نداره پس جاهل و عالم با هم دیگه مشترکه در تکلیف نیستن. آره بعد از این روز، آره بعد از این روز، بعد از این که حکم مرتبه فعلیت رسید، خلاصه همه بر علیه آخوند گفتن که اصلا نه این نظری شما به هیچ درد نمیخوره در جمع حکم واقعی و ظاهری. فعلی نیست یعنی اراده نداره دیگه. بسیار خوب، یعنی مشترک نیستی، یعنی من اراده ندارم. و خود آخون میگه حقیقت حکم اراده است. وقتی میگه اراده نداره یعنی حکم نداره. میگه خب حکم انشایی، میگه خب اون که خودت هم میگه واقع حکم اراده است. اسمشو میذاری اشتراک احکام ولی واقع اشتراک احکام نمیپذیری.
واقع حکم منظورش هم فعلیه داره، یعنی چیزی که محرکیت ایجاد کنه هم فعلیته. فعلیت اینجا نیست، مثلا اشکال نیست.
اشکالش اینه که مولا نسبت به جاهل دیگه اراده نداره. آقای خویی میگه توالی فاسد دیگه هم داره. توالی فاسد دیگه چیه؟ آقای خویی میفهمن که پس شبهه بدوی قبل از فحش شما نباید بگی براءت جاری نمیشه اگه نسبت به جاهل علم نداره، پس اونجا هم نباید همچه حرفی بزنی در حالی که میزنی. ایشون میگه پس نسبت به جاهل هم باید علم داشته باشی که شما میگی شبهه بدوی قبل از فصل براءت جاری نمیشه. اگه علم نداشته باشی چرا براءت جاری نمیشه؟ اگه نسبت به جاهل علم نداره خب براءت هم جاری میشه. خب آیه ناینی میگه نسبت به غیر مستطیع نه جعل نه مجعول. کی میگه خدا وجوب حج رو برای غیر مستطیع جعل کرده؟ درسته. البته اینجا آیه سر دفاع میکنه از آخون، میگه که آیه ناینی شما طبق مصطلحات خودت داری به آخون اشکال میکنی، اینجا درسته. ولی آیه ناینی میگه که اگه خدا فرموده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کیست که بگه خدا حج رو برای غیر مستطیع واجب کرده؟ اصلا حج برای غیر مستطیع واجب نشده، نه جلب شده. کجا خدا حج رو برای غیر مستطیع جلب کرده؟ آیه ناینی همون جعل و مجعول ناینی نه. آیه ناینی میگه جناب آخون اصلا معنا نداره وقتی خدا میفرماد ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، شما بگی خدا وجوب حج را برای غیر مستطیع هم جعل کرده است. اصلا برای غیر مستطیع جعل نشده، فقط برای مستطیع جعل شده. ایشون میگه به همین منوال در علمه. خب در علم هم نسبت، یا علم باید قید و حکم باشه، اگه قید و حکم باشه خب هم جعل هم مجهول، اگه نباشه نه جعل نه مجهول. حالا دیگه، حالا من توضیحاتی که دادم در کلام آخون بعضی از این اشکالات حل میشه، ولی نکنید عموما چه آقای ناینی چه آقای خویی چه آقای صدر چه بقیه منطبه آقای خویی رو هم دیدم همینطوری جواب میدن. همه اینا میخواد بگن نظریه آخون تهش تصویبه، یعنی آخون میخواد بگه جاهل به حکم حکم نداره. ما اینطوری بین حکم واقعی و ظاهری جمع کردیم که جاهل به حکم حکم نداره. خب میشه اختصاص احکام به عالمین، همونی که مصنبه میگن، میگن یه تو علم به حکم پیدا کردی حکم مال تو هست، اگه علم پیدا نکردی نیست. اینطوری آخون جمع بین احکام کرد، این جمع هم که تصویبه، تصویب هم که باطله به ادله مختلف. پس حرف آخون حرف نادرستی. خب دیگه اجازه بدید بریم به حرف شیخ. توضیح ما از کلام آخون، آخون همیشه تو کفایه میگه که فنقده به ما ذکرنا، فنقده به ما ذکرنا، یعنی اگه شما درست حرف ما رو فهمیده باشین روشن، اگر هم درست نفهمیده باشین باز دوباره باید حرفای دیروز رو تکرار کنیم. این مدل آخونی رو چشم توضیح میدم، بفهمید. آیه صد به اون تفسیری که آیه خویی جواب دادن وارد نمیشه. آیه صد میفهمند شما در حقیقت اومدی با انشائی دانستن حکم گفتی پس ما اشتراک رو برش تحفظ کردیم. من اگه بگم بین عالم و جاهل احکام مشترکه، میگید بله مشترکه. میگم چجوری مشترکه؟ میگید هر دو حکم انشائی دارن، ولی خود شما میگی اراده و کراهت بر طبقش وجود نداره. آیه صد میگه این که حکم انشائی دارن این که یه چیز سوریه، یه چیز واقعی نیست. مهمه در حکم اینه که مولا اراده و کراهت داشته باشه، یعنی اونایی که قائلن به اشتراک احکام بین عالم و جاهل نمیان فقط صورت حکم وجود داره واقع حکم وجود نداره. ولی حالا شما اگر کلام آیه خویی رو نگاه کنید، آیه خویی اصلا حکم انشائی آخوند رو غیر از اونی تفسیر میکنه که ما تفسیر کردیم. آقای خویی میفهمن حکم انشائی، نکنید همینجا نمیدونم رو برد دارید یا نه، آقای خویی میفهمن حکم انشائی اون حکمیست که جعل شده لا بدایی بأس و تحریک. ایشون تعریفش از حکم انشائی اینه، میگه حکم انشائی عبارت است از اون حکمی که جعل شده لا بدایی بأس و تحریک. بعد میگه آخون حکم انشائی اصلا حکم نیست، حکمی که لا بدایی بأس و تحریک باشه میتونه حکمی باشه بدایی استهزاء باشه، حکمی باشه بدایی تعجیز باشه. حکم لا بدایی بأس و تحریک اصلا حکم نیست، بلکه چیه؟ آقای خوی میفهمن مصداق سخریه، مصداق تعجیز، مصداق امتحان، مصداق استهزاء. اینکه تو تصویر کنی که مولا حکمی داره لابدائی و اصلا تحریک، آقای خوی میفهمن این اصلا حکم نیست. کما اینکه ایشون میفهمن هر صیغه انشائی که بدون دائی واقعی خودش باشه مصداق اون نیست. استفهام لابدائی فهم کردن، ایشون میگه مصداق استفهام نیست. مصداق چیه؟ مصداق مسخره کردنه، مصداق سرزنش کردنه. شما از کسی سوال کنید نه اینکه بخواد بفهمید، میخواد خرابش کنید. آقای خویی میفهمن این صغرای استفهامه یا صغرای تخریبه یا صغرای استهزائه. اینکه شما یا آخون اومدی گفتی من یه امری پیدا کردم لابدائی بحث و تحریک، ایشون میگه اصلا امر لابدائی بحث و تحریک مصداق امر نیست، مصداق وجوب نیست. مصداق چیه؟ مصداق امتحانه، مصداق سخریه، مصداق تعجیزه. خدا در قرآن نفرمود اعملوا ما شئتم، هر کار دلتون میخواد بکنید. این هر کار دلتون میخواد بکنید این مصداق چیه؟ مصداق تهدیده. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر، یعنی هر کار میخواد بکنید بکنید، ولی من حساب شما رو خواهم رسید. خدا داره تهدید میکنه. شما که نمیگی اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم همون امریست که لابدائی بحث و تحریکه. خدا نگفته اعملوا ما شئتم که ما هر کار دلمون خواست بکنیم که شما بگید مصداق امره. این همون انشاء لابدائی بحث و تحریکه. آقای خویی میفهمن اصلا حکم انشایی که تو میگی، شما میگی، یعنی حکم انشایی لابدائی بحث و تحریک، اصلا این مصداق امر نیست، مصداق وجوب نیست، این مصداق عناوین خودش، امتحان، تهدید، تعجیز، تمسخر، هزاری عنوان برش کار میشه. این که تو بگی عالم و جاهل مشترکن در حکم انشایی، و حکم انشایی یعنی حکم لابدائی بحث و تحریک، یه حرف درستی نیست. ولی نکنید این توضیحی که آقای خویی از حکم انشایی آخون میده دقیقا متفاوته با اون توضیحی که من دیروز دادم. اون همه زحمت ما در دیروز به خاطر این بود که اینطوری تفسیر نشه کلام آخون. آخون همچه حرفی نمیزنه. آخون میگه منظور من از حکم انشایی، حکم بدایی تهدید، حکم بدایی تعجیز، حکم بدایی امتحان، حکم بدایی تمسخر نیست. اینو نمیگه آخون، که آقای خویی این اشکالو میکنن. حالا شما، من کلیات اشکالو میگم چون ریزشو شما باید دیگه به کتابا مراجعه کنید، والا خیلی طولانی میشه. ولی اصلا حکم انشایی آخون رو یه جوری تفسیر میکنن، بعد اینطوری بر آخون اعتراض میکنن، میگه این که اصلا معنا نداره این حکم انشایی که شما میگید. ولی به نظر ما اون انشایی که ما از آخون تفسیر کردیم با شأن آخون سازگارتر بود تا این انشایی که آقای خویی تفسیر میکنه. دارید دیگه اینجا الان منم دارم برست سیار چی میفهمه؟ آره، این فرمایش آقای خوییست که اصلا متفاوت تفسیر میکنه. به نظر میاد آخون نظریش، من نمیگم خالی از اشکاله، ولی اینطور که آقایون تاختن به آخون، نه اینطور که میگن این مستلزم تصویب است و اینها، نه مستلزم تصویب نیست. حالا من تو جنبندی خواهم گفت، اونجا که نظر خودمو میگم به هر حال یه جوری دفاع از آخوندم هست. آی خوی همینو میگن، میگه وقتی میگه اراده و کراهت نداره یعنی دایی بحث و تحریک نداره. آخون میگه نه، ما حکم میکنیم به دایی بحث و تحریک، ولی هنوز اراده و کراهت فعلیه نداریم. نه که داییمون غیر بحث و تحریکه، نه اصلا ما انشاء کردیم به دایی بحث و تحریک، ولی نه بحث و تحریک فعلی. شما تو واجب معلق چی میگید؟ واجب معلق اراده و کراهت فعلی هست یا نیست؟ یقینا نیست. ولی حکم شما به دایی بحث و تحریک هست یا نیست؟ حکم شما به دایی بحث و تحریکه. این که من میگم الان بر طبقش اراده و کراهت ندارم معنیش نیست که من انشاء کردم لابدائل بحث و تحریک. آقای خویی میگه اگه تو گفتی حکمی هست که بر طبقش اراده و کراهت فعلی نیست، پس این حکم لابدائی بحث و تحریک هست. آخون میگه نه، همون حکمی که بدائی بحث و تحریکه ممکنه الان بر طبقش اراده و کراهت فعلی وجود نداشته باشه، کما اینکه در واجب معلق نیست. الان من مستطیعم ولی موسم حج نیست. خدا همین الان اراده داره من لباس احرام بپوشم دور خانه بچرخم؟ اراده داره یا نداره؟ نداره دیگه. خب اگه اراده نداره خداوند متعال الان، این ولله علن ناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این بدایی بحث و تحریک بود یا نبود؟ آخو میگه بود. پس این که من میگم اراده فعلی نداره معنیش نیست که لابدایی بس و تحریکه، که شما بگیم مصداق تهدید، تعجیز، استهزاء این هاست.
فعلی
معلق میگه، یعنی ما مراتبی از اراده داریم، مثل اراده به امر استقبالی. البته من اینو تو پرانتز بگم، آقای خویی میفهمن، بقیه هم گفتن، گفتن اصلا اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیره. هر جا میگه اراده، این یه مشکل واجب معلق بود دیگه. یه مشکل واجب معلق این بود که مگه میشه اراده به امر استقبالی تعلق بگیره. البته آقای خویی یه اشکال دیگه میکنن، میگن اراده به فعل غیر هم تعلق نمیگیره. به خاطر این آقای خویی میگن تقسیم اراده به اراده تشریعی و تکوینی اصلا یه تقسیم اشتباهیه. مگه میشه ما فعل دیگری را اراده کنیم؟ مثلا نمیشه که ما فعل دیگری را اراده کنیم. ما همیشه فعل خودمون را اراده میکنیم. این که خدا فعل ما را اراده کنه معنا نداره. حالا اینا یه مقداری دعوای اصطلاحیه، من اینو نمیگم، چون که اینا یه مقداری تو اصطلاحه و الا معلومه منظور ما از اراده تشریع.
شما که از بخون تصویر فرمود تو محل انشا ما اراده نداریم.
ما معتقدیم که خود اراده ذات مراتبه. نکنید اگر اراده رو ما به جای اراده بگید شوق، به جای اراده بگید شوق، خود شوق ذات مراتبه. حالا من میگم اصلا اراده رو بذاریم کنار، اسمشو بذاریم شوق، خوبه؟ چون اراده عرض کردم یه اصطلاح، آقایون سر این اصطلاح حساسن. مثلا میگه اراده به امر استقبالی تعلق نمیگیره، اراده تشریعی وجود نداره، اراده به فعل غیر. شما اصلا اراده رو بذارید کنار، بذارید شوق. شما در حوزه شوق درجات میبینید یا نمیبینید؟ من شوق به غذا دارم 10%، 15%، 20%، 50%، 100%. آن میگن اراده همون شوق اکیده، مثلا مستطبه تحریک عضلات بالغه. حالا اسمشو اراده نذارید، بذارید شوق. آخو میگه که به هر حال شما در حکم انشایی درجه از شوق رو داری دیگه، درجه از شوق به فعل عبد رو داری. این غیر از اعمل و ما شئتمه که تهدید میکنه. خدا دوست نداره ما هر کار دوست داشتیم بکنیم، نبود اعمل و ما شئتم، یعنی مردم هر کار دلتون میخواد برید انجام بدید. شوق به اون نداره، اون 100% تهدیده. ولی همون جایی که مولا حکم انشایی داره، درجه از شوق رو داره. ولی این درجه وجود داره. به خاطر این ما میتونیم بگیم مرتبه ای از مراتب اراده هست. فقط اشتباه ما این بوده که از این شوق تعبیر به اراده کردیم. نه آقا، اسمشو اراده نذار، اسمشو بذار شوق. ولی این رو نگو لا بدایی بس و تحریکه. نه، این بدایی بس و تحریکه. به خاطر این ما احتیاط، آقای خویی اشکالش اینه که آقای آخون اگر بین عالم و جاهل این اتفاق نباشه، احتیاط هیچ وقت حسن نیست، حسن نداره. چرا؟ چون جاهل که اصلا حکم نداره که حسن داشته باشه. آخون میگه مرتبه ای از شوق وجود داره، چون از مرتبه ای از شوق وجود داره، حسنم وجود داره. حالا من گفتم از اراده بیام به شوق که این اصطلاحات و دعوای اصطلاحی کم بشه. ولی این نکته مهمه که وقتی ما میگیم این حکم اراده فعلیه بر طبقش نیست، نگید پس این لا بدای البعث و تحریکه. یعنی میتونه در اینی که بدایی بعث و تحریک باشه، اراده فعلیه بر طبقش نباشه. آره، تصویب و حل میکنه. تصویب یعنی نکنید قائل به تصویب چه معتزله چه اشعری. حالا سه مدل تصویب کلی گفتن دیگه توی کتابای قبل، اشعری و معتزله و مصلحت سلوکیه. ولی عرض کردم که 5 مدل کلان وجود داره، اونها حرفشون با حرف آخون متفاوته. آخون میگه نه، مراتبی از شوق وجود داره، مراتبی از اراده وجود داره. بله، اون اراده تام فعلی، اون اراده تام فعلی که ترکش مستلزم عقوبت باشه وجود نداره. به خاطر این حسن احتیاط رو ما میپذیریم، چون مرتبه از شوق وجود داره. بعد از ابراز، مولا بعد از ابراز نسبت به اصل تحقق این فعل اراده داره، اما نسبت به اشخاص با قیود و شرایط. این انشاء آخون یه حرف دقیقی بود، یعنی مظال اقدام بود. من نمیدونم چجوری تعبیر بکنم که بزرگتر از خودم نباشه، مثلا بگم بزرگانم خیلی نظر آخوند رو چی بگم که خیلی بد نباشه، نمیدونم. ولی خلاصه یه حرف مهمی بود، یه حرف مهمی بود. این بعد خوب فهم میشد کلام آخوند و این چیز بود، حرف دقیقی بود حرف آخوند. حالا بگذاریم. اما فرمایش شیخ، شیخ یه فرمایشی دارند که اونم خوبه بگیم در جمع بین حکم واقعی و ظاهری. این فرمایش شیخ و مرحوم آخون در کفایه مطرح کرده و بهش اشکال کرده. این فرمایش گذشته از این که نفس فرمایش خوبه، یه سوال و جوابهایی ذیلش داره که یه مباحثی رو روشن میکنه. مرحوم شیخ فرمودن هیچ وقت حکم ظاهری و حکم واقعی با همدیگه تضاد ندارن، چون همیشه در تضاد باید چند وحدت وجود داشته باشه. یکی از وحداتی که در ضد این معتبره وحدت رتبه است، و حکم ظاهری و واقعی با همدیگه وحدت رتبه ندارند. چون وحدت رتبه ندارن بینشون تضاد پدید نمیاد. ما یه بحثی در علم اصول داریم، بحث وحدت و تعدد رتبه. اساساً این بحث مال فلسفه است ولی در اصول هم اومده، در جاهای مختلفی از علم اصول بحث میشه. ما در دور قبل اصولمون، سال اولش که قواعد کلی علم اصول رو بحث کردیم، بحث رتبه رو اونجا مطرح کردیم. جزوه مثلا 15 سال قبل میشه، اونجا 16، میگن بیشتر از 15 سال میشه. اون دور اول اصول یک سال ما قواعد کلی علم اصول رو بحث کردیم، اونجا وحدت و تعدد رتبه رو بحث کردیم. اگر اون جزوه در دسترس باشه، اونجا گفتیم که در کجاهای اصول بحث رتبه مطرح میشه. حالا این ارجاع به این که اگه خواستید بیشتر مطالعه کنید، مرحوم شیخ اجمالا میگن دو امر متضاد باید در دو رتبه واحده باشن. دو امری که در دو رتبه باشن بینشون تضاد پدید نمیاد، و حکم واقعی و ظاهری چون در دو رتبه ان متضاد نخواهند بود. آیه سعد میفرمایند که این کلام مرحوم شیخ دو تقریب داره. تقریب اولش اینه که همیشه حکم ظاهری موضوع شک در حکم واقعیه. رفع ما لا یعلمون، پس باید عدم علم به حکم واقعی میشه موضوع حکم ظاهری. چون حکم ظاهری موضوعش عدم علم به حکم واقعیه، پس حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی است. حالا متأخر بعضی ها تعبیر میکنن متأخر است به دو رتبه، چون حکم ظاهری متأخر از موضوع خودشه و موضوع خودش هم متأخر از حکم واقعیه. موضوع حکم ظاهری عدم علم به حکم واقعیه، و عدم علم به حکم واقعی هم متأخر از حکم واقعیه. میگن حکم ظاهری متأخر از حکم واقعی به دو رتبه، منظور از دو رتبه اینه. خب اگه حکم ظاهری و حکم واقعی در دو رتبه باشند، یه تضادی بینشون به وجود نمیاد، چون از شرایط ضدین اینه که در رتبه واحده باشه. این حرف شیخ است. آخون یه حرفی زده که این حرف دیگه محل بحث و سخن شده. آخون گفته که حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی نیست، ولی حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری هست. این حرف آخون کجا زده؟ توی اجتماع امر و نهی هم همینو زده. مثلا در دو حکم طولی میگه حکم مهم در رتبه حکم اهم نیست، ولی حکم اهم در رتبه حکم مهم هست. عده‌ای گفتن اصلا آخون قاعده رتبه رو نفهمیده یعنی چی. این که شما میگی این در رتبه او هست و او در رتبه این نیست، این که حرف درست نیست. اگه فرض کردید دو چیز با هم دیگه اختلاف رتبه دارن، اگه ای در رتبه او نیست، خب اون هم پس در رتبه این نیست. از جمله آیه سعد گفته که این چه حرفی آخون میزنه. البته نه این استغفر الله شما اینطوری نگفته، ولی گفته که به هر حال اگر این در اون رتبه، اینم در این رتبه. حالا حرف آخوند رو بخونید، بعد جوابشم خواهیم گفت.